ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رعایت 85% محدودیت‌ها به گفته رئیس کارگروه امنیتی انتظامی ستاد کرونا. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از همراهی بیش از 95% اصناف خبر داد.
هشدار سازمان بهداشت جهانی به اروپا درباره موج سوم کووید 19. ترس از جریمه‌های سنگین موجب شده تا بیش از 90% مردم هند ماسک بزنند.
رئیس دستگاه قضا: حقوق بشر به دستاویز غربی‌ها تبدیل شده است. اگر جلوی عبور مواد مخدر را رها کنیم، همه اروپا و آمریکا را فرا خواهد گرفت.
و پاسخ کوبنده یمنی ها به ادامه جنایات سعودی ها. یگان موشکی ارتش یمن ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده را هدف قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. میلاد مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام بر شما شنوندگان عزیز. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا هورفر. خبرهای شامگاهی دوشنبه سوم آذر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد وفات 453 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته. شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در کشور به 45255 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت 12460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 2744 نفر بستری شدند که مجموعه بیماران به 866820 یک نفر رسید. وی ادامه داد خوشبختانه تا کنون 610406 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. محدودیت‌های جدید کرونایی از شنبه 1 آذر در 448 شهر شامل 160 شهر با وضعیت قرمز، 208 شهر با وضعیت نارنجی و 80 شهر با وضعیت زرد آغاز شده و به مدت 2 هفته اجرا می‌شود. رئیس کارگروه امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد کرونا از رعایت 85% طرح جامعه مدیریت هوشمند محدودیت ها در 2 روز گذشته خبر داد. آقای حسین ذوالفقاری در حاشیه جلسه کارگروه امنیتی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح جامعه مدیریت هوشمند محدودیت ها گفت:
در جلسه امروز 2 موضوع مورد بررسی قرار گرفت. یکی موضوع همراه داشتن کارت ملی توسط شهروندان عزیزمون در سراسر کشور با هدف کنترل هوشمند کسانی که احتمالاً دارای بیماری کرونا هستند و تستشون مثبت شده. این کار در چند روز گذشته در حمل و نقل ریلی و هوایی انجام شد. در بین مسافرین ریلی در 2 روز گذشته 44 نفر که دارای تست مثبت بودند قصد مسافرت داشتن که از این طریق و به روش هوشمند شناسایی شدن. از طریق هوایی هم 4 نفر داشتیم که از ورودشون به داخل هواپیما جلوگیری شد. همراه داشتن کارت ملی و اپلیکیشنی که طراحی شده میتونه توسط هر کسی با موبایل به راحتی کمتر از 1 ثانیه یا در حدود 1-2 ثانیه مشخص بشه که این شخصی که الان به یک اداره، به یک سازمانی، به بانک یا به هر جای دیگری یا حتی به یک سوپرمارکت اگه مراجعه بکنه، به از اینی که کارت ملی در معرض دید موبایل قرار بگیره مشخص میکنه که این شخص تستش مثبت یا منفی هستش و به این شکل ما میتونیم به اصطلاح جابجایی افرادی که دارای تست مثبت هستن رو شناسایی بکنیم. بر اساس قانون همه افراد مکلفن که کارت ملی رو همراه داشته باشن. امروز مورد بررسی قرار گرفت و انشالله این پیشنهاد به ستاد ملی ارائه خواهد شد. در صورت تصویب همه افراد مکلف هستن که کارت ملی رو همراه خودشون داشته باشه. بر اساس گزارش‌هایی که ما از سطح کشور در این مدت دو روز گرفتیم در 5 حوزه فعالیتی میانگین بیش از 85% رعایت شده. تردد خودروها به میزان 39% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده. بیش از 11,000 دستگاه خودرو جریمه شدند که البته 1,000,000 تومانی، 500,000 تومانی و 200,000 تومانی. بیش از 230,000 مورد خودروهایی که در مسیر بودند تذکر داده شد. بیش از 93,000 دستگاه خودرو با تذکری که بهشون داده شده ادامه مسیر ندادن و برگشتن و بیش از 100,000 پیامک هم برای رانندگانی که تخلف داشتن ارسال شده. در حوزه اصناف چون در مرحله اول تذکر هست 69,769 مورد تذکر داده شده. در دو روز گذشته 7,398 مورد هم هلم شدن. لذا کسانی که رعایت نمی کنن نظارت ها الان داره تقویت میشه و حتما برخورد قانونی با آنها صورت میگیره که من البته جا داره که از مردم عزیز کشورمون تشکر بکنیم، انصافا در طول اجرای طرح همراهی و همکاری بسیار خوبی داشتن.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از همراهی بیش از 95% اصناف در اجرای طرح تعطیلی مراکز و فروشگاه‌ها خبر داد. سردار رحیمی در حاشیه بازدید از بازار تهران گفت:
من باید انصافا تشکر بکنم از همکاری خوب مردم. بالغ بر 95% در تهران اصناف و کسبه رعایت کردند. بیش از 95% و در حوزه ترددهای شهری ما در روز بالغ بر 50% کاهش ترددهای شهری رو داشتیم و در شب بیش از 70% کاهش در واقع ترددهای شهری رو داشتیم. پلیس هم با بهره گیری از تمام امکاناتش و 703 تیم رو در بیش از 500 نقطه شهر تهران که شامل نقاط پر جمعیت و پر ازدحام، مبادی ورودی خروجی شهر تهران و ایستگاه‌های مترو و سایر مراکز و بازارهای مهم مستقر کرده و داره در واقع اقدام میکنه و این رابطه هم در حوزه ترددها کنترل‌های لازم رو خواهیم داشت و اعمال قانون رو خواهیم داشت و هم در بحث اماکن و اصناف و یک کار جدیدی هم که تو 48 ساعت گذشته شروع کردیم در رابطه با این طرحی که در واقع استفاده از ماسک از درب منزل هست، کسانی که فاقد ماسک باشن با دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های البسه‌ای که پلیس داره اینها هم اعمال قانون میشن و در 48 ساعت گذشته 2600 نفر از افرادی که فاقد ماسک بودن در واقع اینها عکساشون اخذ شده و برای اعمال قانون در واقع به مراجع ذی‌صلاح تحویل شده. و در رابطه با ترددهای شبانه هم من بایستی عرض بکنم که هر شب همکارانم هم مستقر هستن، هم دوربین ها و هم حضوری در واقع کنترل میشه.
کسبه و بازاریان اهوازی هم با رعایت محدودیت های مقابله با کرونا قدردانی کادر درمان این شهر را برانگیختند.
با وجود تمام مشکلات اقتصادی، بازاریان برای سلامتی مردم کرکره مغازه ها را پایین کشیدند. از سود کار خود گذشتند تا شرایط سخت کرونایی کنترل شود.
فروشگاه ها را تقریبا بستند.
مردم هم باید مقدار رعایت بکنن، تعطیل بکنن.
البته اجرای دقیق محدودیت های ستاد ملی کرونا باید زیر ذره‌بین گشت‌های بازرسی باشه.
با توجه به اینکه احتمالاً مشتری داشتن دیشب پلم شدن،
از سطح شهر به بیمارستان رفتیم، جایی که همه مشغول مداوای بیماران کرونایی بودند.
چون درمانی در مورد این بیماری در حال حاضر وجود نداره.
کادر درمان قدردان همکاری اصناف در رعایت محدودیت‌ها هستند.
به خاطر سلامتی مردم خیلی سپاسگزاریم و تو ذهن هممون قطعاً خواهد ماند این از خود گذشتگیشون.
مجبور شدن کسب و کارشون رو تعطیل کنن، واقعاً جای سپاس دار.
امیدواریم با همکاری همه مردم با ریشه‌کن کردن کرونا دوباره برکت چند برابر به سمت اصناف و بازاریامون برگرده.
پزشکان معتقدند اگر محدودیت‌ها با نظارت جدی و البته همکاری مردم به درستی اجرا شود، حدود یک ماه دیگر شاهد کاهش آمار مرگ و میر کرونایی خواهیم بود. برای قدردانی از زحمات شبانه روزی کادر درمان از مردم هم درخواست میشه اگر کار ضروری ندارن از منزل خارج نشن تا شاهد نتیجه بخش بودن اعمال محدودیت‌های کرونایی در کشورمون باشیم. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
روابط عمومی آستان قدس رضوی هم در اطلاعیه اعلام کرد با وجود اذعان صریح مسئولان نظام سلامت و ناظران و کارشناسان به رعایت بسیار دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این بارگاه منور به دلیل شرایط جدید شیوع بیماری و اعمال محدودیت‌های سراسری، محدودیت‌ها در حرم مطهر رضوی تشدید خواهد شد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از انجام مذاکرات برای خرید 18 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد. آقای نمکی در حاشیه دهمین جلسه کمیته ملی واکسن کووید 19 به پیشرفت‌های کشورمان در تولید واکسن کرونا اشاره کرد و گفت امیدواریم به زودی فاز انسانی آزمایش واکسن آغاز شود.
ما در کمیته واکسیناسیون با کمک دانشمندان، محققین و صاحب نظرانی که در این کمیته حضور دارند خوشبختانه کار واکسن کووید 19 رو دنبال کردیم. ما از سه مسیر همونجور که قبلا به استحضار مردم عزیز رسوندیم این کار رو داریم دنبال میکنیم. اول خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شدن. ما جزو کشورهایی هستیم که اختیار تعیین منبع با خودمون هست. ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسنسازهای دنیا که مازاد بر تولید بود رو مذاکره خرید داریم. نوع دوم نوعی است که ما بتوانیم در قالب قرارداد مشترک تولید داخل و همراهی دانش فنی بیرون دنبال کنیم. گزارش امروز جلسه این بود که در این راه هم با دو سه کشور خوب پیش رفتیم. و سوم تکیه بر دانش و تولید داخلی است که الحمدلله 4 مورد از اینها در هفته پیش در قالب یک وبیناری با سازمان جهانی بهداشت گزارشاشون رو دادن و انشالله 2 مورد از اینها رو در روزهای آتی در کمیسیونی که ما روز چهارشنبه داریم اجازه فاز انسانی برای کلینیکال ترایل انشالله امیدواریم که بهشون داده بشه و از روزهای آینده حداقل یکی از اونا بتونه کار کلینیکال ترایل رو روی مدل‌های انسانی انشالله شروع کنه.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کمک بلاعوض 100,000 تومانی به ازای هر یک از اعضای خانوار از آذر تا پایان سال جاری به مدت 4 ماه به سرپرستان خانوار پرداخت می شود. بر اساس اعلام وزارت رفاه 11 میلیون خانوار شامل 30 میلیون نفر تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند. وزارت رفاه همچنین تصریح کرد تمام افرادی که در نوبت قبل وام کرونای معیشتی دریافت کردند و درآمد ثابت ندارند می توانند متقاضی دریافت وام 1 میلیون تومانی باشند، ولی افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان شامل این طرح نمی شوند. متقاضیان باید کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 6369 از فردا سه‌شنبه 4 آذر تا سه‌شنبه 11 آذر به مدت 1 هفته ارسال کنند. بازپرداخت تسهیلات قزل‌حسنه 1 میلیون تومانی با نرخ کار مزد 4% و اقساط 30 ماهه از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد بود.
با شیوع موج سوم بیماری کووید 19 در جهان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا به طور بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. تعداد مبتلایان به کرونا به بیش از 59,234,000 نفر و شمار جانباختگان هم به 1,398,000 نفر رسید. آمریکا با ابتلای بیش از 137,000 نفر همچنان رکورددار روزانه شمار مبتلایان و جانباختگان کرونایی جهان است. با شیوع پرشتاب به کرونا در قاره اروپا، سازمان بهداشت جهانی درباره همه‌گیری خطرناک و افزایش جانباختگان در کشورهای مختلف این قاره هشدار داد. مقامات کشورهای اروپایی درباره خطر کشندگی بیشتر کرونا همزمان با آغاز جشن‌های سال نو میلادی ابراز نگرانی کرده و در حال چاره‌اندیشی در این باره هستند. ایتالیا در شبانه روز گذشته با بیش از 28 هزار مبتلا و 562 جان باخته بیشترین شمار مبتلایان و جانباختگان کرونایی را در اروپا به ثبت رساند. داروخانه ها در ایتالیا همچنان با کمبود شدید واکسن آنفولانزا روبرو هستند.
داروخانه ها در ایتالیا همچنان با کمبود شدید واکسن آنفولانزا روبرو هستند. در شرایط بحرانی کرونا در ایتالیا تداوم کمبود و تقریبا نایاب بودن واکسن آنفولانزا به یکی دیگه از دغدغه‌های مردم کشور به ویژه برای سالمندان تبدیل شده. بر اساس مقررات جدید در ایتالیا خرید واکسن آنفولانزا در داروخانه‌ها فقط از طریق نسخه مخصوصی که پزشک خانواده می‌نویسه امکان پذیره. سالمندان بالای 60 سال و کودکان زیر 6 سال و همچنین افراد معلول و مبتلا به بیماری‌های مزمن میتونن واکسن آنفولانزا را به صورت رایگان توسط پزشک خانواده خودشون بزنن. اما مشکل اینجاست که همکنون که در آخرین ماه پاییز هستیم، هنوز مقامات زیربط محلی و استانی ایتالیا این واکسن را برای بسیاری از داروخانه‌ها و همچنین پزشکان خانواده ارسال نکردند. حمید منصوری نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
در آلمان هم محدودیت‌های کرونایی تا 30 آذر تمدید شد و طولانی‌تر شدن تعطیلات کریسمس در دستور کار ایالات آلمان قرار گرفته است. فنلاند هم بر محدودیت‌های کرونایی افزوده و پرتغال دیگر کشور اروپایی به دلیل افزایش چشمگیر شمار مبتلایان جدید به کرونا وضع اضطراری در این کشور را تا 2 هفته دیگر تمدید کرد. اما در آسیا، هند و پاکستان همچنان با افزایش شمار مبتلایان کرونایی مواجهند. پلیس دهلی به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا پس از رصد رانندگان، سرنشین‌ها و عابران بدون ماسک را جریمه می‌کند. نیروهای پلیس مسافران فاقد ماسک را از اتوبوس‌های مسافربری عمومی پیاده و سپس جریمه می‌کنند. ترس از جریمه‌های سنگین موجب شده تا بیش از 90% مردم ماسک بزنند.
پلیس دهلی این روزها در کمین افرادی است که ماسک نمیزنند، چه در داخل خودروها باشند چه در خیابانها و یا پیاده روها.
ماسک من هر روز پهن که میگردم،
هر روز ماسک میزنم، اما چون عجله داشتم فراموش کردم. اشتباه از من است، پس باید جریمه شوم.
آنها داخل اتوبوس های مسافربری هم میشوند. مسافرانی که ماسک ندارند را پیاده و جریمه میکنند. پلیس های پایتخت هند از 3 روز پیش دیگر چند ثانیه ماسک نداشتن را هم تخلف می‌دانند. این چند ثانیه چه برای آب یا چای خوردن باشد یا چه دستی به صورت کشیدن، پلیس جریمه را نقدی می‌گیرد.
ماسک ضروریه، بله، اما اگر بخوان 1 لحظه آب بخوریم فوری 2000 روپیه جریمه میشیم. اینطور که نمیشه.
در صورت نپرداختن فرد متخلف بازداشت می‌شود.
این اقدام خیلی خوبی است. من بدون هیچ مخالفتی جریمه آن را پرداخت می‌کنم. از این پس ماسک می‌زنم.
اینکه عده‌ای از مردم پایتخت هند به افزایش 4 برابری نرخ جریمه ماسک نزدن معترض هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روزها بیش از 90% مردم این شهر به علت گرانی جریمه ماسک نزدن ماسک می‌زنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در 2 سالن جداگانه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. رئیس قوه قضاییه در این جلسه تاکید کرد باید در مجمع‌های قضایی سراسر کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا رعایت ضوابط بهداشتی و کرونایی مانع رسیدگی به کار مردم و تأخیر در دادرسی‌ها نشود. رئیس دستگاه قضا با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی تاکید کرد مادامی که بسیج باشد و روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه وضعیت برای هر گونه فعالیت ناسالم در قوه قضاییه قرمز است گفت بسیج حقوقدانان میتواند با آموزش همگانی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم دستگاه قضا را در پیشبرد ماموریت‌هایش کمک کند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به قطعنامه حقوق بشری اخیر ضد جمهوری اسلامی ایران گفت امروز حقوق بشر به دستاویز غربی ها برای فشار آوردن به کشورهای مستقل تبدیل شده است.
مسئله قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری است که مثل همیشه کانادایی ها بانی این قطعنامه هستند و بعد هم خب طبق معمول اسرائیلی ها و امریکایی ها و بعضی از کشورهای غربی هم طرفدار این قضیه هستند. البته این قطعنامه نشون داد اولا اکثر اعضا موافق این بخشنامه و موافق این قطعنامه نبودن، این نکته مهمه. بسیاری از کشورها متوجه شدند که موضوع حقوق بشر در واقع شرایط سیاست زدگی جدی پیدا کرد. دیگه مسئله حقوق بشر ازش داره به عنوان یک پدیده سیاسی در عالم استفاده. ما که بارها گفتیم و بازم میگیم، منتهی بسیاری از کشورها باید به این قضیه توجه کنند که امروز مسئله حقوق بشر دستاویز غربی ها شده برای فشار آوردن بر کشورهای مستقل. و الا خودشون، کانادا یکی از ناقضان حقوق بشر، هم علیه ملت خودش، هم نسبت به اینکه امروز شده پناهگاه برای مفسدان اقتصادی و برای تبهکاران. خب این خلاف حقوق بشره. اگر قرار باشه قطعنامه صادر بشه، باید قطعنامه علی کانادا صادر بشه که امروز شده ملجع و پناه تبهکاران و مفسدان اقتصادی.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین برخورد سازمان ملل در موضوع مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران را دارای یک تناقض فاحش دانست و تأکید کرد اگر ما جلوی عبور مواد مخدر از ایران را رها کنیم، مواد مخدر همه اروپا و آمریکا را فرا خواهد گرفت.
مسئله برخورد جمهوری اسلامی با مسئله مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدره، یه پارادوکسی وجود داره اینجا. از یک طرف سازمان ملل تقدیرنامه و تشکرنامه می‌نویسه برای جمهوری اسلامی و ارسال می‌کنه که شما در مواجهه با این پدیده از همه کشورها صداقتتون بیشتره و از همه کشورها بیشتر خودتون رو در معرض آسیب مالی و جانی قرار دادید، شهدای بسیاری تقدیم کردید. از یک طرف دیگه در قطعنامه‌شون علیه این اقدام قطعنامه صادر می‌کنن. این چیز واقعا عجیبی هستش. شما خوب می‌دونید که اگر ما جلوی مواد مخدر رو رها بکنیم، تمام اروپا رو مواد مخدر برمی‌داره، تمام اروپا رو و امریکا رو مواد مخدر برمی‌داره. امروز ایستادگی و مقاومت و از خودگذشتگی جوانان عزیز ماست که جلوی مواد مخدر رو گرفته و ما امروز قربانی این مسئله مواد مخدر هستیم. به جای تقدیر و تشکر قطعنامه صادر می‌کنن. این هم یک پدیده عجیبی است.
رئیس قوه قضایی همچنین با اشاره به گزارش اخیر خبرگزاری صدا و سیما درباره قاچاق سیگار از رسانه ملی دستور پیگیری قضایی جدی در این زمینه داد.
در جلسات فوق‌العاده امروز هیئت دولت تعدادی از سبسره‌های لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بررسی شد. جلسات فوق‌العاده هیئت دولت امروز در دو نوبت صبح و عصر به منظور بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ از 23 به 35 هزار تومان در روزهای اخیر اعلام کرد از ابتدای سال چندین گزارش هشدار به بخش‌های مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز در این گزارش‌ها به مسئولان مربوطه پیشنهاد شده است. حجت الاسلام درویشیان در نشست امروز شورای عالی قوه قضایی افزود
بحث افزایش قیمت مرغ هست که متاسفانه ما از ابتدای سال تا الان چندین گزارش هشداری دادیم به مسئولین زیرفت و عللش رو هم گفتیم، نحوه اقدام و راهکارش هم ارائه کردیم. یکی از اونها کمبود شدید نهاده هست که خب اخیراً وزارت صمت اقداماتی رو انجام داده در رابطه با ترخیص نهاده هایی که در گمرک رسوب کرده. افزایش قیمت نهاده، عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه، پایه تولید مرغ جوجه‌های یک روزه است. علی‌رغم اینکه چند نوبت جوجه مرغ رو افزایش دادن قیمتش رو، اما قیمت جوجه یک روزه افزایش پیدا نکرده و این موجب ضرر و زیان تولید کنندگان جوجه یک روزه و در نهایت کمبود شدید مرغ در بازار هست. پیگیری‌هایی رو در این صورت می‌دیم و رفع مشکل عرض و ترخیص نهاده‌ها هم اقداماتی شده که باز به صورت جدی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت تعیین تعرفه دندان پزشکی نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم درآمد خواهد داشت. حجت الاسلام درویشیان افسود
تعیین تعرفه دندان پزشکی است که خب سالها این موضوع در واقع به عنوان یه ترک فعل علارغم این که در بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی آمده که وظیفه مسئولین مربوطه است برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی، اما این اقدام صورت نگرفته که با پیگیریایی که صورت گرفته هم در شورای عالی بیمه سلامت وزارت بهداشت این تصویب شد و رفت به هیئت وزیران و هیئت وزیران هم 25/8 تصویب کرد و 1/9 ابلاغ شد به وزارت بهداشت و درمان و تعاون کار اجتماعی و سازمان برنامه بودجه که اقدام عملی بشه. این نتیجه بسیار مهمی رو مخصوصا برای افراد کم درآمد، میان سال، حتی جوانان و اطفال که به خاطر هزینه های بالای دندان پزشکی از ترمیم و درمان محروم بودن و با این تعیین این تعرفه که هم برای بخش خصوصی هست هم برای درمانگاه های دولتی هست، هزینه درمان دندان پزشکی بسیار کاهش پیدا میکنه.
وزیر علوم تحقیقات و آموزش عالی از طرح ساماندهی آموزش عالی خبر داد. آقای غلامی در حاشیه نشست با رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور گفت:
این طرح در سال 94 مصوب شد، 95 ابلاغ شد به دانشگاه‌ها و وزارت علوم. محتواش این بود که مدیریت آموزش عالی کشور به صورت منطقه‌ای که هر 10 منطقه و هر منطقه چند استان درش قرار بودن تنظیم بشه و در داخل اون متن آمده که دانشگاه و مراکز آموزش عالی از طریق ادغام انحلال تجمیع به مراکز منسجمتری به لحاظ ماموریت و توانمندی تبدیل بشن. در 2 سال گذشته به خصوص وزارت علوم روی اجرایی شدن این طرح وقت زیادی گذاشت تحت عنوان ساماندهی آموزش عالی و در شرایط فعلی این مدیریت رو از منطقه‌ای بعدرن به صورت استانی تنظیم کردیم که هر استان ابتدا آموزش عالی خودش رو برنامه ریزی کنه و بعد استانهایی که در یک منطقه هستن این کنار هم قرار گرفتنشون رو هم ادامه بدم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت در آینده نزدیک از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا رونمایی خواهد شد. امیر سرتیپ حاتمی در مراسم گرامی داشت هفته بسیج تصریح کرد این ناوشکن بومی پس از رونمایی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهد شد.
در همین هفته های آینده انشالله ما ناوشکن دنا رو به نیروی دریایی تحویل خواهیم داد که با هم نسل های خودش متفاوت است، هم به لحاظ تسلیحات، هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ آمادگی ها تفاوت های قابل توجهی داره که در همین فاصله کوتاه 2-3 ساله در واقع اتفاق افتاده و با همین روحیه این امر مهم واقع شده.
یگان موشکی ارتش یمن در واکنش به حملات متجاوزان سعودی با استفاده از موشک بالدار قدس 2 ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده در عمق خاک سعودی را هدف قرار داد. در استان معرب یمن نیز با پیشروی ارتش این کشور منابع خبری از فرار فرماندهان ائتلاف متجاوز سعودی از این استان خبر دادند. نیروهای یمنی 2 روز پیش پایگاه راهبردی ماس را در 15 کیلومتری معرب از کنترل متجاوزان خارج کردند.
یگان موشکی ارتش یمن با استفاده از موشک بالدار قدس 2 ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده در عمق خاک سعودی را هدف قرار داد. گفته سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن این موشک پس از آزمایش‌های موفقیت آمیز در عمق خاک سعودی به دقت به هدف اصابت کرد. بلافاصله کاربران در فضای مجازی نیز تصاویری از آتش سوزی ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده را منتشر کردند.
این موشک ها تا 1600 کیلومتر برد دارند که پیشرفت بزرگی محسوب می شود. با این موشک ها می توانیم هر نقطه ای از دمام، کرانه باختری، دریای سرخ و یا دریای عرب را هدف قرار دهیم. بنابراین از همه طرف راه ها را به روی آنها بسته ایم. حتی می توانیم اهداف متحرک یا ثابت اهم از اقتصادی و نظامی را هدف قرار دهیم.
و به حسب المتحدث العسکری ایضا
گفته یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات بی سابقه در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوزگری علیه یمن صورت گرفت و همچنان ادامه خواهد داشت. وی به شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان هشدار داد از تأسیسات حیاتی دور شوند. این عملیات پس از آن روی داد که رسانه‌های سعودی اخباری درباره رسیدن به راه حلی با جنبش انصار الله یمن با نظارت سازمان ملل در خصوص ایجاد منطقه حائل در مرزهای سعودی منتشر کردند. در حالی که جنبش انصار الله این خبر را تکذیب کرد.
عبدالله یوسفی خبرگزاری سیدا وسیما صنعا.
علی
جنبش جهاد اسلامی فلسطین با محکوم کردن شدید استقبال عربستان از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد سفر مخفیانه نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس به عربستان به معنای سقوط سیاسی وزیر